آمدیم به طرف منزل بریم، گفت که ولی سرلشکر فرمانده لشکر، البته شاهبختی فرمانده سپاه بود و فرمانده لشکر آذربایجان سرلشکر دیگری بود که حالا اسمش به خاطرم میاد بعد عرض میکنم، گفت فرمانده لشکر از من خواسته که بریم پیش او قبل از اینکه آزاد بشید و شما بگید که افسری که در مقاله خودتون یاد کردید کیه. گفتم مگر میشه من این اسم ببرم؟ من این کار رو نخواهم کرد. گفت حالا اینا گفتم به این شرط شما رو آزاد خواهند کرد، چون شما اون افسر رو معرفی کنید. گفتم من هرگز این کار رو نخواهم کرد، صحیح نیست، او آمده افسر جوانی در نهایت تأثیر با من درد دل کرده، من حق ندارم افشا کنم اسم این افسر رو. گفت شاهبختی از این عصبانی است که این افسر کیه که نشسته دنبال ارتش بد گفته اینا. گفتم اگر اینه که من از سالم میگم متاسفم من کار نخواهم کرد. گفت حالا بریم ببینیم چه خواهد شد. ها سرلشکر زرابی، سرلشکر زرابی فرمانده لشکر بود، شاهبختی فرمانده سپاه. رفتیم در مقر فرماندهی ایشون، به اتفاق سرلشکر زنگینه پاشد و دستی داد و تعارفی کرد و بعد به زنگینه گفت خب ما را یه خورده تنها بذارید. نشستیم، گفت که خب شما امروز آزاد میشید ولی شرطش اینه که اون افسر به ما معرفی کنید. گفتم شما وجدانن خودتون بودید این کارو میکردید؟ کسی من رو محرم اسرار خودش قرار داده، من حق ندارم این کارو بکنم. گفت خب اون وقت برمیگردی زندان؟ گفتم باشه من میرم زندان. یه خورده تو اتاق قدم زد و گفت آخه به زنگینم گل داریم شما رو آزاد کنیم. گفتم اون مربوط به خودتون و ایشونه، به من مربوط نیست، ولی من این آدم رو اصلا معرفی نمیتونم بکنم. گفت حالا به خود من. گفتم نه دیگه فرق نمیکنه، شما داره سمتی هستید و این افسرم به شما خدمت کرده، اگر از اوضاع گره کرده شما رو هشدار داده، من هم تصور میکنم خدمت کردم به شما. مردم از شما توقع این همش خشونت ها رو نداشتن، صحیح نبود. مردم بچه های خودشون رو میخواستن زیر تانک های ارتش قربانی کنن وقتی وارد تبریز شدید، این خشونت ها صحیح نیست. شما هر کسی رو با یه برچسب به فرقه دموکرات میاندازید زندان. بعد به من گفت خب برید اون اتاق و بس. آقای زنگینه رو خواست و به هر حال تبادل نظرشون به اینجا رسته بود که خب آزادش کنیم. دوباره من خواست، گفت شما آزاد میشید ولی باز یه قولی به من بدید، اون اینه که برید یه خورده فکراتون رو بکنید، باز دیداری با هم داشته باشیم، لااقل خود منو واقف کنید افسر کیه و من به شما قول میدم که هیچ جایی اینو فاش نخواهم کرد. من هیچی نگفتم، سکوت کردم و آمدیم بیرون. من اینقدر از این ماجراها باز ناراحت بودم، یک مقاله دیگری تحت عنوان چرا بازداشت شدم نوشتم و بردم چاپخونه. اون روزنامه هم با من خوب بودن چون اغلب برایشون مقاله می نوشتم، اونجا فوری چیدن و با صفحه اول و به شدت به شاهبختی حمله کردم و جریانی که برای من پیش اومده بود در شهربانی اینا و منتها گفتم من الان میرم تهران، بلیطم گرفته بودم با اتوبوس و وقتی من رفتم اینم وقت منتشر میشه. من از اونجا آمدم رفتم تهران و این غروبش منتشر شد. برادرم فردا تلفن کرد به تهران که آمده بودن سراغ تو که تو رو دوباره بگیرن، اونجا مواظب باش ممکن از اینجا دستور بدن فلان. البته چند روزی گذشت و تموم شد. ولی شاهبختی گفت تو پس این آدم که ما آمدیم و ادب کردیم و آزادش کردیم دوباره بگیرید و دعوتی باید محاکمه بشه که یه دسترسی پیدا نکرده بودم. ولی سر لشکر زنگیده باز قویاً دفاع کرده بود. گفته بود آخه شما ببینید این مرده که با جان خودش بازی کرده زمان پیشوری، چون پیشور اینا میخواستن منو بگیرن پیدا کنن بکشن، حتی قصد ترور منو داشتن در تهران به علت اینکه من مرتب علیه اینا مقاله می‌نوشتم. همه فریدون ابراهیمی که داستان فرقه دموکرات بود آمد تهران، میخواست بره بیاد پاریس به عنوان نماینده مطبوعات فرقه دموکرات آذربایجان. من ایشون رو در هتل فردوسی تهران، چون وقت هتل معروف تهران بود، دیدم. چون در تبریز همون موقع برادر من دستور داد گرفت به عنوان اینکه حسن نزیح برادر شما در تهران علیه فرقه فعالیت میکنه. و من گفته بود خب آزاده، به من چیکار دارید؟ گفته بود نه خیلی شما شنیدیم که مخالف هستید و دواخونه داشت، میخواستن اموالش رو مصادره کنن، خونهش رو میخواستن بگیرن. دو سه روزم زندان موند. من وقتی خبر شدم رفتم مرحوم ابوالفضل لسانی رو که وکیل دادگستری بود و با سران حزب توده هم بی ارتباط نبود، او رو دیدم و از او خواهش کردم آقا یک اقدامی بکنه. یه شب به اتفاق رفتیم کلوپ حزب توده، البته من تو نرفتم، گفت شما بیرون باشید در خیابان فردوسی، من برم با اینا صحبت کنم. رفت با رهبران حزب توده صحبت کرد، آمد گفت الحمدلله حل شد و تلفنی به تبریز گفتن که ازشون رفع مزاحمت بشه، که برادرم رو آزاد کردن. همین فریدون ابراهیمی آزاد کرده بود. بعد گفت برادرت رو آزاد کردن. همون خیلی بیرو درواسه، با اینکه سالها هم کلاس بودیم، رفیق بودیم، خونه هم دیگه می‌رفتیم می‌اومدیم، ولی خودت رو تبریز برسی شب اول اعدام خواهم کرد. هیچ تعارف هم با تو رو در
این رو تلفنی به شما
نه حضوری در هم چیز که آمده بود تهران بیاد پاریس. گفت رفاقت و اینا دیگه در مسئله انقلاب اصلا مؤثر نیست و شما به عنوان یک ضد انقلاب آذربایجان اعدام خواهید شد. من بهتون الان سالا دارم میگم. من هم خندیدم گفتم که به عنوان یه دوست قدیم یه توصیه به شما میکنم، شما میروید پاریس بر نگردید. گفت چرا؟ گفتم شما رو من آینده خوبی نمیبینم. و تبسمی کرد و استهزامیز گفت که شما آذربایجان رو دیگر یوگسلاوی آسیا بدونید، پای ارتش شاهنشاهی هم دیگه اونجا نخواهد رسید. همچه با آقای غروری هم این رو میگفت. گفتم من با ارتش کار ندارم، من به عنوان یک آذربایجانی که اول خودم را ایرانی میدانم بعد آذربایجانی، به شما توصیه میکنم که به ایران بر نگردید. به عنوان یک دوست برگشید، منم در آذربایجان پیدا کردید، اعدام بکنید. ولی شما راه خطا رفتید، قبل از نهضت پیشور هم گفتم اشتباه میکنید، حالا هم تکرار میکنم اشتباه میکنید، رفیق برو و برنگرد. باز خندید و گفت خیلی ممنونم از توصیه شما، ولی من میرم برمیگردم، فرقه دموکرات موفق خواهد شد. خب رفت. و جالب اینه که من این رو ضمن یه مقاله مصاحبه هم باش نوشتم، باز در همون روزنامه شفر، که من فریدون ابراهیمی دیدم مصاحبه داشتیم و او معتقد بود که ایران یوگسلاوی آذربایجان خواهد شد و خیلی اظهار تأسف کرده بودم که مردی که من عمری میشناختم چرا اینقدر منحرف شده است. و در تبریز که مونده بودیم فرار نکرد، یا نخواست یا نتونست فرار بکنه، دستگیر شد. و در جلسه محاکمش به این مقاله استناد میکنن. رئیس دادگاه میپرسه فلونکست رو میشناسید یا نه؟ میگه بله از مدرسه میشناختم، دوست بودیم. شما در تهران دیدید یا نه؟ بله دیدم. چه مذاکراتی کردید؟ گفت آمده بود راجع برادرش صحبت کرد و که ما گرفته بودیم بعد آزاد کردیم. گفت تو دیگه چی صحبت کردید؟ گفت تو یه مطلب دیگه صحبت نشد. گفت تو آیه نگفتی که آذربایجان یوگسلاوی آسیا خواهد شد؟ گفته بود اینه من به خاطر ندارم. گفته بودن که خب چطور همه مطالب به خاطر یک رو خودم بعد ناراحت شدم که چرا این مقاله اصلا رفته تو پرونده این، چون در این حال من هیچ وقت نمیخواستم، اصلا من با مجازات اعدام اصلا مخالفم، و فکر کردم که بعدا پیش خودم میگفتم کاش من اینو ننوشته بودم. البته به این استناد ایشون محکوم به اعدام نشد، به استناد اینکه خیلی ها رو کشته بود محکوم به اعدام شد، ولی این اصلا هیچ پیش بینی نمیشد که در اون تاریخ بیاد ایشون مطالب بگه و یه روز اینطور برایش استفاده بشه. و روزی هم که اینه اعدام میکردن، قبلا یه نامه به شاه نوشته بوده که من شاهد اول علوم سیاسی بودم و خودتون به من جایزه دادی، تازه عفو کرده بود و به او گفته بودن شاه میاد تبریز و نامه شما به شاه رسیده و گفته این رو بیارید من همون فرودگاه ببینم و شاید اونجا میخواد شما رو عفو بکنه. و این هم دستور میده میرن از خونه لباسای رسمیش میارن، لباس تشریفات در سلام اینا رو داشته، اینا اونا رو پوشیده بود با یقه آهاری و پاپیون و خیلی مرتب خودش آماده کرده بود برای دیدار شاه، و او رو از فرودگاه با همون لباس میبرن پای چوبه اعدام. و این هم البته فوق العاده کار بدی بود از نظر همون حکام وقت، که شایع بود که همونجا بلند گفته بود که صحیح نبود که شما منو اخفال کنید، خب شما میگفتید میخواهید حکم اجرا کنید. و عکسی هم ازش دیدم داشتم یا تو روزنامه ها یا رفقامون داشتم، بالای دار با تمام لباس رسمی شون اعدام شده بود. همین اینا همه نشون میداد که در کشور ما تمام اونهایی که به نحوی از اینها علیه مردم افکار عمومی و اصیل مردم و استقلال مملکت عمل کردن به نوعی از بین رفتن و گاهی هم به صورت خیلی بد و فجیع. حالا نمیدونم در کجا بودیم که
سوال من در واقع دو قسمت داشته، یکی این که من از حضورتون سوال کردم که آیا حکومت فرقه دموکرات صرفاً به پشتیبان با پشتیبانی قوای شوروی مستقر شده بود در آذربایجان، یا اینکه در واقع پایگاه مردمی هم داشت و نماینده خواست و یا تقاضاهای مردم بود؟
مردم آذربایجان از حکومت مرکزی ناراضی بودن مثل خیلی از مردم ایران، همونطور که در اوان انقلاب اخیر عدم رضایت مردم از شاه زمینه رو به انقلاب ساخته بود، ولی خمینی رو کسی نمی‌شناخت و خمینی به ناحق رهبر انقلاب شناخته شد. خمینی مهم نبود، عدم رضایت مردم از شاه و تعدیات شاه به حقوق مردم قانون اساسی مشروطیت مهم بود، خمینی مهم نبود. هر کسی اگر نقش خمینی را میخواست در پاریس یا خارج کشور ایفا کنه میشد رهبر انقلاب. او منتها مجهز به اون عوام فریبی اسلامی هم بود و توانست که موفق بشه. در زمان پیشوری هم یه همچون زمینه‌ای وجود داشت، یعنی مردم از حکومت مرکزی ناراضی بودن. آذربایجان یک استان زرخیز ایران که دشت مغانش گوشت حتی میتواند نه فقط مملکت رو تأمین کنه بلکه صادر بکنه گوشت، آذربایجان قلعه‌خیز، آذربایجانی که همه میشه گفت که آب و هوا رو داره، آذربایجانی که اون همه مملکت خدمت کرده، پرچمدار نهضت مشروطیت بوده، در زمان رضا شاه مظالم زیادی را متحمل شده بود. عبدالله مستوفی آخرین استاندار قبل از شهریور 20 در آذربایجان حرفی زده بود که فوق‌العاده مردم را ناراحت کرده بود. موضوع این بود که در یکی از سیلوهای تهران مقدار غله فاسد شده بود، رضا شاه میگوید به استانداری ها بخشنامه کنم که آیا اینها را محل مصرفش و چه به صورت تبدیلش به آرد و برای نان دارن یا چه برای تغذیه دامی دارن اعلام کنن. این تلگراف به همه استاندارها مخابره میشه و عبدالله مصطفی برای خوشرخصی و اینکه اصلاً کینه ای داشت با مردم آذربایجان میگوید اینها رو بفرستید گاوهای من مصرف خواهند کرد و مرادش معذرت خواهم از گاوها مردم آذربایجان و این مثل نیشتری بر دلها نشسته بود. مردم خیلی ملول بودن، متأثر بودن و اینه با غرورم گفته بود، تو سر مردم زده بود، بسیار حرف زنندهی بر زبان او جاری شده بود. بنابراین اون مردم متأسف آذربایجان که حقیقتا اکثریت قریب به اتفاقشون خودشونو اول ایرانی میدونن بعد آذربایجانی و از پیشاوری هم سرنجر از خیلی مسائل دیگر و نیت تجدید طلبش بیشتر به این مناسبت ناراحت بودن که میخواست بگوید که اصلا ما زبانمون ترکی است و اصلا فارسی رو به کلی میخواست شکم بکنه. فوق العاده مردم ناراحت بود. مردم میگفتن خب ما ممکنه فرهنگ و زبان محلیمون رو داشته باشیم ولی ما از زبان فارسی منصرف نمیشویم. یکی از عقده ها و ناراحتشون هم همین بود و این مردم رو عبدالله مصطفی اون اطلاق بهشون کرده بود. پیشاوری از این زمین استفاده کرد، از نارضایی مردم استفاده کرد، درست به همون صورت که خمینی از نارضایی مردم از شاه استفاده کرد. بنابراین در اوان نهضت پیشاوری یک گرایش های مردم نشون دادن. منتها همونطور که قبلا عرض کردم رفته رفته وقتی معلوم شد که موضوع چیزی دیگریست، مسئله دیگریست و این خواست روساست و باید به نتیجه وخیم تجزیه برسه، مردم آماده شدن به مبارزه برای پیشاوری. بنابراین میشه گفت در ابتدا به علت نارضایتی عمومی از حکومت مرکزی زمینه‌ای برای حرکت وجود داشت، ولی رفته رفته که مردم به حقایق متوجه شدن علیه این حرکت اقدام کردند.
خب حالا برمیگردیم به سال 1328 که شما میخواستید شروع کنید به صحبت راجع به تشکیل جبهه ملی.
بله، جبهه ملی تقریبا تاریخ و نحوه تشکیلش رو شاید همه و جناب عالی اطلاع دارید.
بله.
به اختصار این بود که دکتر مصدق در تعقیب و نیت اصلی تشکیل یک پارلمان واقعی در سال 28 خواست مبارزه کنه برای آزادی انتخابات.
بله.
و برای این منظور عده‌ای رو به خانه خودش دعوت کرد که اکثرشون روزنامه نویس بودن، بعضی از اعضای حزب ایران سابق بودن، از اعضای حزب وحدت ایران بودن و چند نفر افراد غیر حزبی و به اتفاق اینها تصمیم گرفت که حرکت کنه. اون روز بره در کاخ مرمر تحسن اختیار بکنه برای نشون دادن اینکه انتخابات آزاد نیست و توجه دادن به شاه بر اینکه شخصا یا از طریق دولت در انتخابات دخالت نکنه. من یادم میاد همون روز که از منزل حرکت کردم، من داخل منزل نبودم، عضو جبهه در اون تاریخ هم نبودم، ولی چون با دکتر مصدق رفت آمد داشتم و روز میدونستم که دکتر مصدق دعوتی کرده و کاری خواهد کرد، رفته بودیم با عده زیادی از جوانها و مردم دور بر خونه او بودیم که یه وقت دیدیم از منزلش آمد بیرون در خیابان کاخ شماره 109 و حرکت کردم به طرف کاخ مرمر که ما به دنبالشون رفتیم و رسید جلوی دربار که هجیر وزیر دربار بود، آمد به استقبال دکتر مصدق. اینا را البته در اون بروشوری که اشاره کردم یاد کردم هست و شاید تکرارش لازم نباشه، ولی به اختصار عرض می‌کنم هجیر که آمد بیرون، دکتر مصدق هم وسط چهارراه ایستاده بود، جمعیت هم دور برش و دکتر مصدق مرتب میزد روی تخت سینه هجیر، میگو عبدالحسین خان بگو انتخابات آزاد است یا نیست. عبدالحسین خان هم نمیخواست جواب بده، سه بار تکرار کرد عبدالحسین خان، هجیر هم نمیگفت، میگو عبدالحسین خان انتخابات آزاد است یا نه. هجیر فقط میگفت قربان بفرمید بریم تو اونجا صحبت کنیم، میگفت فرقی نداره اینجا شما بگید که انتخابات آزاد هست یا نیست. خب اونم نمیخواد جلوی مردم دروغ گفته باشه، بگه آزاده که نیست، بگه آزاد نیست که اقرار کرده، هی تعارف میکرد حالا بفرمایید تو اینجا خسته میشید فرام. و اگر اشتباه نکنم گفت نمیدونم صندلی بیارید ایشون بشینن، خسته میشه دکتر مصدق. چون خیلی هم واقعا دکتر مصدق وقتی ناراحت میشد هم ضعیف بود جسمن، خیلی زود خسته میشد. این کاری هم میافتاد، بعضیا میگفتن که عمدن این کارو میکنه، به اعتقاد من اینطورم نبود، واقعا گاهی حالت ضعف و قش بهش دست میداد. سرانجام رفتن تو دست جمعی، رفتن توی دو روز اونجا متأثر بودن و شاید اطلاع دارید که نتیجه نگرفتن.
بله.
و آمدن دیگه اعلام تشکیل جبهه ملی رو کردن رو و فعالیت ها شروع شد. منتها امسال بنده جوان ها ایراد داشتیم به ترکیب جبهه ملی. بنده یادم میاد یه روز سه چهار روز بعدش تلفن کردم، وقت گرفتم رفتم پیش آقای دکتر مصدق، گفتم آقا شما بعد از مدت ها که خواستید یه سازمانی درست کنید این چه ترکیبیه؟ گفت چه ترکیبی من ساختم؟ گفتم ترکیبش اسپردم 7-8 تا روزنامه نگار که معروف بودن آنگلوفیلن، روسوفیلن، آدم های بدنامیان. گفت اینا چی هن شما جمع کردید دور خودتون؟ البته 7-8 تا همشون روزنامه یومیه داشتن، روزنامه ستاره بود، اقدام بود،
اقدام
عباس خیلی بود،
عباس خیلی
روزنامه داد بود، عرض کنم که روزنامه عبدالقدیر آزاد اسمش حالا اون بود، هم بیشترشون روزنامه
حمیدی نوری
هم روزنامه داد، بل مرحوم فاطمی بود روزنامه باختر
امروز.
من به بعضی از اینا خب قویان همه مردم ایراد داشتم، ما ایراد داشتیم، اینا رو آدمای سالمی نمی‌دونستیم. دکتر مصدق همینطور دستش میذاشت پشت و اینجور گوش میکرد، منم یه مقدار احساساتی شده بودم با حال تعرض، دو نفرم با خودم برده بودیم از جهونا. وقتی حرفام تمام شد گفت که خب اون خوبارم بشمار. گفتیم خب الله‌یار صالح، سنجابی، شایگان، چی چی، خب خوبا بودن ولی در اقلیت بودن و اونایی که ما میگفتیم خوب نیستن زیاد بودن. گفت خب اون خوبات چه کار میتونن بکنن در این حرکتی ما ایجاد کردیم؟ گفتم خب نامشون خودش اعتبار پشتوانه است. گفت این درست، ولی من اگر امروز از اینا بخواهم که یه اعلامیه رو برای من تا ظهر، تا فردا ظهر حاضر کنید، تا یه هفته هم حاضر نمیتونم بکنم، ضمن انتقاد از کمکاری و به قول خودش بعضی ها رو بیحالی. اینا میگفت آدمای خوبی هستند، آدمای خوشنامی هستند، ولی آدمای اهل کار و فعالیت مبارزه به معنا نیستن. اما یه چیزم بهت بگم جوان، به همین عبارتم گفت جوان تو نمیفهمی من چیکار کردم، من جبهه تشکیل دادم نه حزب، من جبهه تشکیل دادم برای آزادی انتخابات. جبهه معنیش اینه که کار خودشو در یک زمان محدود 6 ماه، 1 سال، 2 سال، 3 سال انجام میده، بعد منحل میشه. ما آمدیم کوشش میکنیم میخواد آزاد بشه. این آدم هم که آمدن خوب و بد قاطی، اینا آمدن میگه ما هم حرف شما رو میزنیم، ما میگیم انتخابات آزاد بشه. و شما روزنامه های اینا رو هر صبح یا هر عصر میبینید؟ گفتم بله. گفت صفحه اول شما رو من هست یا نیست؟ گفت صفحه اول مینویسن نطق جناب آقای دکتر مصدق، مصاحبه جناب آقای دکتر مصدق. اینا بده. من 8 روزنامه یومیه دارم و بدون اینکه خودتون و خودم خوبا کاری بکنم، اینا الان در اختیار ما هستن. این کار بدی کردیم. به علاوه میگید اون روسوفیل، این آنگلوفیله. قبول دارم، من اینا رو بهتر از تو میشناسم و به همین علت گفتم اینجا بیان. برای اینکه حرفایی که من تو این چهار دیواری میزنم، خیابون تو چهار راه میتونم بزنم. اون آمده گوش به خوابونه اون آقای روسوفیل و اون آقای آنگلوفیل خبر ببره، ولی چیزی نمیبره. من که چیزی که اینجا گفته نمیشه به درد اون نمیخوره، چون این حرفا رو کوچه هم میزنیم، تو مصاحبه هم میگیم، تو مقاله هم مینویسیم. اما این چیکار کرده؟ تمام تشریحاتش گوشی در اختیار ما. من کار بدی کردم؟ گفتم که نه. گفت ها شما توجهتون با معطوف میکنم به این که اگر من حزب درست کرده بودم و اینا رو آورده بودم، حق با شماست. من باید در حزب افراد رو بیارم به تمام معنا سالم، خوب، با پرنسپ. ما یه حزب جبهه ساختیم برای آزادی انتخابات، پس فردام از هم جدا میشیم، شما نگران نباشید. گفتم آقای دوستان چرا حزب تشکیل نمیدید؟ گفت بله، اما حزب در ایران به این زودی ها نمیشه تشکیل بشه. گفت من از فرنگ که برداشتم هم عبارت هم میگفت، خیلی سعی کردیم حزب درست کنیم، ولی ایران جماعت تشکل در حزب رو هنوز عادت نداره، چون خودش رو میبینه، برای خودش فکر میکنه. به این مناسبت تشکیل حزب خیلی مشکله. گفت بارها شده که ما ایده رو جمع کردیم، مقدمات تشکیل حزبی رو فراهم کردیم، رسیدیم به اون مرحله که 5 نفر، 7 نفر، 10 نفر انتخاب بشن به عنوان هیئت اجراییه، شورای مرکزی. به محض اینکه انتخابات تمام شده، اونایی که رأی نیاوردن اون وقت اداشون هم در می آورد. میگه پامشه میگه که قربان من دیگه مرخصم و میره طرف در. حتی میگه چی شد؟ میگه من قابل نبودم، به من که رأی نداد. میگیم خب آقا رأی دیگه، آخه خب شما هم یه کار دیگری خواهد کرد، نقش دیگری خواهد داشت. میگه قرار میکنم میرن. بنابراین من چون بارها امتحان کردم و همه میخوان یه کاری بشن و اسمی، رسمی، عنوانی و وقتی هم پیدا نمیکنم میرن، بنابراین من اصلا دنبال تشریح حزب فعلا نیستم. تا زمانی که مردم و همین آقایون، همین رجال، همینایی که در رأس و زعما به اونا اطلاع میشه، قبول بکنن که آقا دموکراسی رو و احترام به رأی رو از همونجا باید قبول بکنن، اگه انتخاب نشد قهر نکنه. بله، این خاطره هم ازش دارم راجع به جبهه ملی و اعتراضی که داشتیم جواب شدیم. البته من قانع شدم و برگشتیم رفتیم، تا اینکه خب بقیه رو مطلع هستید و در انتخابات موفق نشدن و شاه و عوامرش کار خودشونو کردن و تا رسید به زمان از خودم که ملی شدن نفت.
البته دوره 16
دوره، ولی در اون دوره البته خاطر به خاطر اون است که در دوره 16 موفق شدن.
بله،
موفق شدن، ایده رو به مجلس بردن. یعنی میشه گفت که جبهه ملی اثر خودش اونجا بخشید و همون هم باعث شد که فراکسیون نهضت ملی درست شد و قانون ملی شدن نفت به تصویب رسید.
شما در دوره 16 چه شغلی داشتید؟ چه میکردید آقای نصر؟
من اون موقع در دادگستری بودم. من قاضی بودم.
قاضی
بودم. بله. عرض کنم که من سال 29 هم آمدم سوئیس، اول به قصد معالجه ناراحتی داشتم و بعدم موندم درس بخونم، یه 2.5 سال سوئیس بودم. و اما مواجه شد دوره اقامت من با بحران نفت، یعنی قطع ارز محسنین و قطع ارز همه، هم از بیمار و محسل، و من ناچار شدم به ایران برگردم چون نمیتونستم بمونم. اون موقع از ارز دولتی خوب استفاده میکردیم، برادرم پدرم کمک میکردم و
سال 31 شما برگشتید
من ایران. سال اواخر 31 برگشتم ایران.
بله.
من از اوایل 29 اروپا بودم، اواخر 31 برگشتم ایران که 6 ماه بعدش هم
کودتا. شما پس در 30 تیر 1330
من اروپا بودم. اروپا بودم ولی 30 تیر رو یادم میاد با رفقا در یک کافه در لوزان جشن گرفتیم. موفقیت 30 تیر رو جمع شدیم اونجا جشن گرفتیم، حتی توجه سوئیسی‌ها کافه بودن جلب کرد و اینا، که بعضی هم اینجا الان هستن، از جمله دکتر برومن که اون وقت اونجا بود و درس میخوند، الان با آقای دکتر بختیار همکاری میکنه، یکی از مصدقی های فعال وقت بود. بله.
آقای نزیر، شما گفتید که در اواخر 1331 به ایران تشریف آوردید. عرض کنم خدمتتون در اون موقع مهمترین واقعه نو اسفند 1331 بود. آیا شما در اون موقع فعالیتی هم داشتید یا با دکتر مصدق تماس یا ملاقاتی داشتید؟
من در بهمن یا دیماه 31 به ایران مراجعه کردم و به دیدار دکتر مصدق رفتم و دکتر مصدق چون قبلا با او مکاتبه داشتم پرسید چرا مراجعه کردید، چون من شروع کرده بودم درس میخوندم در دانشگاه ژنو. گفتم به علت مضیقه ارضی خب وظیفه داشتم که مثل همه ایرانی ها برگردیم و در چنین موقعی لااقل این حداقل همکاری رو با نهضت داشته باشیم. مرحوم دکتر مصدق گفت که من دستور داده بودم به عده عرض بدهن که استحقاق داشتن و شما هم در صورت کسانی که باید عرض بگیرن اسمتون بود و خوب بود میموندید و ادامه میدادید. گفتم من کم و بیش اطلاع داشتم و خبر البته قطعی به من نرسیده بود، اما ترجیح دادم که برگردم برای اینکه سزاوار نبود که در چنین شرایطی ایرانی ها در اونجا بمونند که یه تحمیلی بر خزانه مملکت در شرایط فعلی است. تشکر کرد اینا و همون موقع صحبت انتخابات رو پیش کشید و قانون انتخابات و لایحه انتخابات رو. خب شما به خاطر دارید که راجع به انتخابات با هم یک همکاری هایی داشتیم راجع به لایحه انتخابات. گفتم بله، از سال 23 به خاطر دارم که ما با هم تبادل نظری کردیم. گفت الان باز لایحه آماده شده و در اختیار دکتر شایگانه و شما با ایشون تماس بگیرید و همکاری کنید که زودتر این تکمیل بشه ببریم به مجلس، یا اینکه به صورت لایحه قانونی تصویب بشه و در انتخابات آینده استفاده بشه. که من مراجعه کردم به دکتر شایگان، ایشون موکول کردم به یک ملاقات بعدی. بعد دیگه فرصت این پیدا نشد که من این کار رو با آقای دکتر شایگان دنبال کنم. یعنی دکتر شایگان خیلی گرفتار بود و غالبا هم در مسافرت و من نرسیدم که در این کار با ایشون همکاری بکنم. اما خوشحال بودم که به ایران برگشتم و میتونم در کنار دوستان دیگرمون فعالیتهای رو ادامه بدیم، مثلا در جریان نهضت. و همونطور که اطلاع دارید اخلال در کار دکتر مصدق همون زمانها شروع شده بود، هم در داخل هم در خارج از کشور، تا منتهی شد به جریان نهم اسفند. و در نهم اسفند هم باز به اتفاق عده‌ای رفتیم نزدیکای خونه دکتر مصدق بودیم، البته بعد از موقعی که دکتر مصدق توانسته بود از توطئه قتل راهی پیدا بکنه. و گهگاه باز من با دکتر مصدق دیدارهای داشتم و بعضی از وکلای نهضت ملی در مجلس شورای ملی هم پیشنهاد میکردن که من کاری رو قبول کنم در حکومت دکتر مصدق، ولی من داوطلب نبودم و میگفتم اگر دکتر مصدق مایل باشد کاری به من محول کنه خواهد کرد و اگر محول کنند با کمال میل خواهم پذیرفت. اما رأسا و شخصا هیچ وقت در این مقام نخواهم بود که دنبال کاری باشم یا ازشون توقع بکنم. و به خاطر دارم مرحوم ارسلان خلعت‌پری هم نامه به دکتر مصدق نوشته بود که بعد خودش به من گفت، یادآوری کرده بود که باید از وجود نزیه در این موقع در یکی از مشاغل مناسب استفاده کرد. چون من وقتی خبر پریدم ازشون تشکر کردم، ولی گفتم این توهم در دکتر مصدق ایجاد نشه که خود من دنبال چنین نیتی هستم. گفت نه، ما علاقمندیم که شما یه مسئولیت رو به عهده بگیرید. و وکلای مجلس از آذربایجان اونا پیشنهاد میکردن که من یا معاونت وزارت کشور یا معاونت وزارت خارجه یا شهرداری تهران رو تصدی بکنم، که من حقیقتاً چون نبودم از اول عمرم دنبال این که کاری رو به عهده بگیرم، یعنی دنبال و علاقمند کاری باشم و در سلیقه‌ام نبود و میگفتم باید دیگران اظهار علاقه و تمایل بکنن مخصوصاً از نظر مردمی، هیچگاه خودم به اون صورت که دیگران علاقه‌مندم به این کار علاقه نشون نمیدادم. اما وکلای تبریز رفته بودم پیش دکتر مصدق، پیشنهاد کرده بودن، ایشون هم محول کرده بودن به نظر خود من که یکی از این سه شغل رو هر کدوم رو خواستم انتخاب کنم، ولی من هرگز برای این کار اقدام نکردم. و به همین کیفیت در کنار نهضت و جبهه ملی نزدیک و گاهی دور همکاری های با مرحوم دکتر مصدق داشتم تا زمانی که کودتای 28 مرداد پیش اومد.
آقای نظیر، به نظر شما علل شکست دکتر مصدق و نهضت ملی در 28 مرداد چه بود؟
دکتر مصدق از نظر تاریخی باید گفت که مشاورین بصیر و دورنگر به قدر کافی نداشت. به اعتقاد من دکتر مصدق اگر پیشنهاد بانک بین‌المللی رو مبنی بر اینکه مدت 2 سال استخراج و صدور نفت رو تصدی کنن تا در این مدت اختلاف بین ایران و انگلستان حل بشه میپذیرفت، شاید و به احتمال زیاد وقایعی که بعد پیش آمد پیش نمی آمد.
آیا به نظر شما پیشنهادات بانک بین‌المللی ناقض اصل ملی شدن صنعت نفت نبود؟
به اعتقاد من ناقض اصل ملی شدن نفت نبود. اونها یعنی در حقیقت به نیابت به وکالت از دولت ایران و شرکت ملی نفت ایران میخواستن که در جریان مذاکرات برای فیصل اختلافات استخراج و تولید و فروش نفت رو تصدی بکنن و میشد فرمولی پیدا کرد که مطلقا مغایر و منافی اصل ملی شدن نفت نباشه. و تا جایی که اطلاع دارم دکتر مصدق رأساً در ابتدا موافق این پیشنهاد بوده، ولی بعداً بعضی از مشاورینشون، چون من قطعاً نمیدونم اون چه نسبت میدهن راست است یا نه، اسم نمیبرم، بعضی از مشاورینشون دکتر مصدق رو از قبول این پیشنهاد منع کردند.
بیشتر نام آقای مهندس نصیبی آورده میشه.
مهندس نصیبی را یاد میکنن و بنده تصور میکنم که اگر راست باشد ایشون درست عمل نکردن، یعنی تمام جوانب رو نسنجیدن و مردان سیاسی باید در بحران‌های مختلف تمام جوانب رو در مسئله بخصوص بسنجن، دورتر رو بنگرن، عاقبت رو بیاندیشن.
آقای نصیبی، من اخیراً با یکی از آقایون که مصاحبه میکردم همین مسئله پیشنهادات بانک بین‌المللی با ایشون مطرح شد و ایشون گفتن که اونهایی که فکر میکنن که دکتر مصدق میبایستی اون پیشنهادات رو میپذیرو کسانی هستند که واقعاً به اون ایده اصلی دکتر مصدق توجه ندارن و یا متوجهش نشدن و اون مسئله استقلال هستش. پاسخ شما به این طرز برخورد با این مسئله چیست؟
من تصور میکنم هیچ منافاتی با اصل استقلال این کار نداشت و اگر بیشتر در اون زمان دقت میشد و عواقب بسیار نامطلوبی که پیش اومد و قرارداد کنسورسیوم به ایران تحمیل شد، تصور میکنم در مقام مقایسه به این نتیجه میرسیم که قبول پیشنهاد بانک بین‌المللی نسبت به اون چه بعد پیش اومد اصلح و اولا بود.
بعد از 28 مرداد شما چه خاطره ای دارید؟ با چه میکردید اون روزها و با کدام یک از رهبران جبهه ملی در تماس بودید؟
روز 28 مرداد در حمله به خانه دکتر مصدق، منزل من چون نزدیک خانه دکتر مصدق بود در خیابان بزرگمهر می نشستم، طاقت نیاوردم و آمدم بیرون و موقعی رسیدم که خانه دکتر مصدق غارت می شد و من بی اختیار گریستم، نه فقط برای خاطر دکتر مصدق بلکه برای این ناسپاسی که در مورد دکتر مصدق و نهضت شده بود و تحریکاتی که به اونجا انجامیده بود. و اما از فردای 28 مرداد بنده در کنار بسیاری از یاران نهضت که بعضی از اونها تا کنون هم وفادار ماندن به نهضت قرار گرفتم، عضویت نهضت مقاومت ملی را پذیرفتم که به وسیله مرحوم آیت الله حاشی رضا زنجانی عملا رهبری میشد، البته به صورت مخفی و هر چند روز یه بار منزلشون بودیم با دوستان، مشارکت داشتم در تنظیم اعلامیه ها و همه گونه فعالیت ها با مرحوم دکتر معظمی که سهم بسزایی داشت در مبارزات بعد از 28 مرداد غالبا در تماس بودم و با دوستان دیگری مانند مهندس بازرگان، دکتر صحابی، مرحوم رحیم عطایی، عباس سمیعی، مرحوم رادنیا، آقای میر محمد صادقی که اینا همه با نهضت مقاومت ملی همکاری داشت. بعضی از اعلامیه‌های نهضت مقاومت ملی رو خود من نوشتم، یکی راجع به کنگره واحد بود.
کنگره واحد چیست؟
منظور از کنگره واحد این بود که در مجلس مأثان که شاه در سال 28 تشکیل داد برای گرفتن حق انحلال بی قید و شرط مجلسین، در همون مجلس گفته شد که مجلس مأثان دیگری تشکیل خواهد شد در آینده، مرکب از دو مجلس شورای ملی و سنا به عنوان مجلس مأثان. و تغییرات لازم دیگری را در قانون اساسی خواهد داد. در سال 1336 شاه دستور داد این مجلس تحت عنوان کنگره واحد گذاشته بودن اسمشو کنگره واحد، حالا به چه تعبیر مناسبت، تشکیل بشه. مجلسین شورای ملی و سنا جمع شدن متفقا مجلس سنا، مجلس مرسان رو دوباره تشکیل دادن و چند اصل مهم قانون اساسی رو تغییر دادن، از جمله اصل ناظر به نصاب عده حاضر در مجلس و نصاب عده حاضر برای اخذ رأی بود که در این مجلس، مجلس به اصطلاح مؤسسان، آمدن گفتن که مجلس با هر تعداد از وکلا رسمی است مجلس شورای ملی و با هر تعداد حاضر در جلسه قانون وضع می کند. یعنی از 200 نفر وکیل مجلس اگر 20 نفر هم حاضر می شدن مجلس رسمی بود و اگر 10 نفر حاضر می شدن رسمی بود و هر قانونی هم با این تعداد به تصویب می رسید. و چند تغییر دیگر که من نوشتم در مقاله‌ای که ممکن نسخه به شما بدم که در صورت اقتضا استفاده بفرمایید، به تفصیل اونجا نوشتم. به این مناسبت در نهضت مقاومت ملی خود من ابتکاراً رساله‌ای نوشتم علیه مصوبات مجلس مؤسسان به اون کیفیت که تشکیل شده بود، به صورت یه بروشوری چاپ شد، مخفی البته، که نسخه از اون هم از ایران رسیده است، دارم و شاید فوتوکپی اون رو به شما بعد میدم. عرض کنم که چندین بارم با اینکه در شرایط مخفی بود تجدید چاپ شد، بین میلیون اثر خوبی داشت. مرحوم زنجانی فوق‌العاده مشوق این کار بود و در اونجا به تفصیل اشاره شده است که مشروطیت و قانون اساسی زائل شده، دیگر وجود نداره. و کار دیگری که من کردم برای نهضت مادر، نهضت مقاومت، البته علاوه بر اعلامیه‌های کوچک که جهگاه به مناسبت‌های مختلف صادر می‌شد که یا بنده می‌نوشتم یا مشارکت داشتم، کار دیگری هم که در نهضت مقاومت کردم که نسبت به سایر کارها شاید اهمیت داشت، یک رساله‌ای بود در رد قرارداد کنسورسیوم که این در 50-60 صفحه چاپ شد و به این مناسبت خود آقای زنجانی را گرفتن، مرحوم دکتر منظمی را هم گرفتن و میخواستن نویسنده را پیدا کنن که موفق نشدن. خوشبختم که توانستم در اون موقع به وظیفه ملی و نوعی و وجدانی خودم عمل کرده باشم. نهضت مقاومت سالها فعالیت داشت، البته بسته به اوضاع احوال گاهی کمتر گاهی بیشتر، و مرحوم زنجانی که اخیراً فوت کرد
بله،
همیشه مراقب بود که نام نهضت مقاومت ملی فراموش نشود. در هر فرصتی افراد رو دعوت میکرد از نهضت مقاومت که کاری بکنن، اعلامیه بدن، تظاهری بکنن، حرف بزنن، که به این مناسبت بارها خودش توقیف شد یا از تهران به زنجان فرستاده شد و شاه چندین بار علم و سایرین رو به سراغش فرستاد که بلکه بتوانن او رو هم مثل بعضی از آخوندهای دیگه تحمی کنن یا ببرن در مسیر دیگری، ولی اون مرد مطلقا زیر بار نرفت. تا آخرین نفس و آخرین روز عمرشم که من تلفنی باش در آمریکا برای مالجامو تماس گرفتم، دیدم همون استقامت، همون روحیه، همون وفاداری به نهضت و آزادی و استقلال مملکت رو حفظ کرده است. خاطره هم در اینجا شنیدم بعد از فوتش از یکی از صاحب منصبان قدیم وزارت خارجه راجع به مرحوم زنجانی که در اینجا بد نیست یاد کنیم، چون حق اوست و چون شما مشهور تدوین تاریخ مملکت هستید باید گفته بشه مسائل و بماند. خاطره این است که این دوست قدیم بنده و عضو سابق وزارت خارجه یه شب اینجا بود، گفتم زنجانی رو میشناسید؟ گفت دورا دور. گفتم آمده در آمریکا مشغول معالجه است. گفت مرد بزرگی است. گفتم شما از کجا میشناسید؟ دیدید؟ گفت نه، من زمان رزمارا در نخست وزیری کار میکردم. متصدی دفتر محرمانه رزمارا با من دوست بود. میگفت روزی نامه‌ای را آورد به من نشون داد که من از اون تاریخ قیابم به زنجانی ارادت پیدا کردم و ای کاش قبل از مرگش، فوتش در اینجا یا ایران هر کجا من این مرد رو ببینم، همیشه آرزوشم رو ببینم. گفتم خب چی بود موضوع؟ گفت اون نامه از زنجانی بود به رزمارا. نامه با این انشا نوشته شده بود: آقای حاجی علی رزمارا، 100,000 تومان پولی که فرستاده بودید اگر برای خریداری من است، خدا بر خاکستر گرمت نشاند. اگر به قول خودت که حامل پول به من گفت برای عزاداری ایام محرم و سید شهدا است، خودت خرج کن، به من احتیاج نداری، تو هم مسلمانی و میتوانی این کار رو بکنی. رضا سیدزار زنجانی نامه رو فرستاده. میگفت وقتی من این نامه رو دیدم و با این انشا، اونم از طرف کسی که گفته میشد آخونده و اکثریت آخونده چشمشون به دست اینا اونه که چقدر میدن چه میدن و میدادن و اونها میگرفتن و این مرد در اون تاریخ در سال 29 100,000 تومان پول رو بر میگردونه و میگوید اگر برای خریداری من از خدا بر خاکستر گرمت نشاند، این مرد بزرگ است. بله، این مرد نهضت مقاومت رو سالها رهبری کرد و همونطور که اشاره کردم تا آخر عمرش هم به راهش، به پرنسیپش، به نیتش وفادار بود. خدا رحمتش بود. نهضت مقاومت تا سال 39 و 40 فعالیت‌های خودش رو کم یا زیاد داشت.
آقای نازی، یکی از انتقاداتی که من یادم هست اون موقع به نهضت مقاومت ملی میشد این بود که نهضت مقاومت ملی رهبرانش بدون در واقع ارزیابی اوضاع ایران در اون زمان و روحیه مردم، گاهی وقتا دستور اعتصاب عمومی میدادن و بارها شد که چندین بار لااقل شد که دستور اعتصاب عمومی داده شد و خب مردم تحت فشار پلیس و اینا جرأت نمی کردن که مغازه ها رو ببندن و این باعث می شد که تیمور و بختیار خبرنگاران خارجی رو می آورد و نشون می داد که ببینید که نهضت مقاومت ملی دستور اعتصاب داده و کسی به دستور اعتصاب گوش نمیده و این مقدار زیادی نهضت مقاومت ملی رو بی اعتبار کرده. آیا به نظر شما این انتقادات به نهضت مقاومت ملی از نظر سازمانی وارد بود؟
به نظر من نه چندان، به همین دلیل که خودتون اشاره کردید. همون خبرنگار خارجی وقتی می اومد و به واسطه تیمور و بختیار هدایت می شد به بازار، او در می یافت که مردم تحت فشار باید دکانها را باز کرده باشند. بنابراین نهضت مقاومت در هر فرصتی می خواست استفاده کنه و نشون بدهد که مقاومت می کنه و نشون بدهد که مردم مقاومند و چاره جز این نبود. البته در دستور اعتصاب ها اینا بیشتر بازاری ها دخالت داشتن، مرحوم شمشیری بازار رو رهبری میکرد، به خاطر دارم در یکی از این اعتصاب ها و تعطیل بازار بختیار، تیمور بختیار شمشیری رو احضار میکنه به فرماندار نظامی وقت، اون وقت هنوز ساواک نبود، و خود مرحوم شمشیری تعریف میکرد، من از خودش شنیدم، میگفت من بردم پیش بختیار، هفتیرم روی میزش بود به عنوان تظاهر به قدرت و تهدید. به من گفت آقای شمشیری یا الان میروید دستور میدهید بازار رو باز میکنم، یا از همینجا میرید خارج. و خارج تبیدگاه بود، هیچ جای بیاب علف، و اغلب میرفتن جذبه میرفتن، یا فلک لفلاک بود یا خارج بود، حالا کدوم رو انتخاب میکنی؟ مرحوم شمشیری میگه لابد با اتومبیل باید بریم، حاضرن بریم حرکت کنیم، من حاضرم. و از همونجا میره سوار میشه با یه کامیون نظامی تا میبرنش خارج. من او هم خدا رحمتش کنه در کنار نهضت مقاومت بود و تعطیل بازار او بود، مرحوم قاسمیه بود، اینها تصدیشو داشتن. البته شاید بتوان گفت که در مواردی حق این بود که بیشتر مطالعه میکردن، سعی میکردن که کمتر ضرر کنن، بیشتر منفعت ببرن، اینها بود، ولی در هر مقاومتی، در هر مبارزه‌ای نفع و ضرر درش هست. اما نهضت مقاومت اثر خودش رو گذاشته بود و اگر منتهی شد به وقایع سال 1357، مقاومت‌های مردم، می‌شود گفت که علاوه بر جبهه ملی، نهضت مقاومت هم سهم بزرگی داشت.
برای اینکه در اون زمان که دیگه جبهه ملی فعالیت نمی‌کرد، نهضت مقاومت ملی.
بله، بله دیگه، بله. البته داشتیم می‌رسیدیم به اونجا که
جبهه ملی دوم تشکیل.
بله، اون وقت ضمناً گاهی تظاهراتی هم به مناسبت های می شد که باطنن باز نهضت مقاومت رهبری می کرد، مثلا در مورد فوت شخصیت های ملی یا ورود شخصیت ملی از سفری از شهری به شهری از کشوری به ایران، تظاهرات خیلی چشمگیری می شد. من یادم میاد در تشییع جنازه مرحوم نریمان،
بله،
می شود گفت که خط زنجیری اتومبیل یک سرش در گلهک بود که می بردن اونجا در یک مقبره‌ای، یک سرش اونجا بود، یعنی در 10-12 کیلومتر اونجا، یک سرش در شهر و خیابان شارزا. این فوق‌العاده چشم، یا در مرگ تختی کاری شد که خب بی‌نظیر بود. منظورم اینه هر فرصتی رو خب ملیون و رهبران ملی، امثال زنجانی و اینا، شمشیری استفاده می‌کردن و می‌خواستن بگن نمردیم، هستیم. والا شاید در شرایط عادی اگر نریمان فوت می‌کرد به این صورت ازش تعجیل نمی‌شد. نه اینکه بگم قابل تعجیل نبود، مرد بزرگی بود مرحوم نریمانم، خاطراتی هم از او دارم که واقعا میتواند سرمشق باشه برای همه، برای جوان‌ها مخصوصا. بله، میخوام بگم که استفاده میکردن از این بهانه‌ها و از این فرصت‌ها و نشون میدادن که هستن. در سال 39، در تیر ماه سال 39 بود که دعوتی کرد مرحوم باقر کاظمی از عده‌ای برای تأسیس جبهه ملی دوم.
تا چه اندازه روی کار آمدن کندی در امریکا روی این تشکیل جبهه ملی دوم تأثیر داشت؟
به تحقیق البته بنده نمیتونم عرض کنم که تا چقدر تأثیر داشت. به هر حال یه اتمسفر مساعدی پیش به وجود آمده بود و دعوتی شد در منزل مرحوم الهیار صالح. بعدم خود مرحوم کاظمی و مرحوم الهیار صالح دعوت کردن، اول به صفت شخصی، بعدم چون یکی دو ماه جلوترش نهضت آزاد، نه معذرت میخوام، جبهه ملی در سال 39 تشکیل شد، نهضت آزادی در سال 40. بعدها اون وقت بنده و مهندس بازرگان و دکتر صابی به صفت نمایندگان نهضت آزادی در جبهه ملی شورای مرکزی جبهه ملی بودیم.
چرا آقا در جبهه ملی دوم آقایون آقای بازرگان و شما دست به اقدام کردید برای به وجود آوردن نهضت آزادی؟ چرا در همون جبهه ملی دوم نماندید؟
نهضت آزادی تشکیل شد برای آزادی انتخابات، یک حزب نبود و خود بنده پیشنهاد دهنده تشکیل نهضت آزادی بودم. اسمش هم در ابتدا بود نهضت آزادی انتخابات. یعنی بنده یه روز در جمع دوستان که بیشتر البته همین بازرگان صحابی دیگری بودن، گفتم ما فراموش نکنیم که دکتر مصدق گفته است ما باید سعی کنیم انتخابات رو یه روزی آزاد کنیم.